أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد و علا اهل بیته علا امت الهدات المهدیین لا سیما بقیت الله فی الارضین سیدنا و مولانا حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه القرآن الحکیم و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم انهم کانوا قبل ذلک مترفین. صدق الله العلی العظیم. تقدیم به محضر مقدس رسول معظم اسلام صلوات قرای ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، رفتگان از این مجالس، منسوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس و محفل، عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند و به رحمت الهی واصل شده اند، تقدیم به محضر مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری خیرت نمایید. یکی دو مسئله سوال کردن، من اشاره کنم، گرچه ما تشکر میکنیم از زحمات برادر عزیزمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای غنو که انصافاً از ضروریات مجالس ما شناختن احکام و مسائل دینی است. من گاهی اوقات برخورد داشتم شخصی بعد از 50 سال اومده مسئله غسلش رو سوال میکنه اشتباه، گاهی اوقات تشهد نمازش رو غلط میخونده، یا یه سری مسائل ضروری زندگی رو توجه ندارن. در همین شیراز شخصی آمد مسئله از من سوال کرد، با دختر خوانده خودش ازدواج کرده بود، بعد از 21 سال مسئله سوال کرد، دارای 3 فرزند بود. خب اینا رو میرسوند که یه مقداری بعضیا بی توجهن به مسائل شرعیشون. دین راحت و آسان و سهله، اما گاهی وقت ما اهمیت نمیدیم. برای خریدن یه لباس از 4 تا مغازه سوال میکنیم، نرخ میگیریم، گاهی اوقات میگیم فلان جنس فلان شهرستان ارزونتر بذاریم بریم اون شهرستان بخریم، اما مسائل اعتقادی، اخلاقی، احکامی رو بعضی ها خیلی ساده از کنارش میگذرن. خب انصافا زحمت میکشند و جمعا بهره میبرن. در مسائل شرعی هم داریم لا حیاء فی الدین، تو دینتون رو درواسی نکنید، مسائل دینیتون رو برید بپرسید. یا روم نیامد نشد بپرسم، خجالت کشیدم. یکی از جایی که حیا بده تو مسائل دینی است. سوال کردم که آیا شخصی میتواند به عنوان سختی یک روز کاری آن روز را سختی یک روز کاری آن روز را روزه نگیرد و دیگر روز قضا کند؟ اگر کسی حالا گفت من یه روز خیلی وضعم سخته، کارم سنگینه، میخوام روزه نروم، ای اگر بخواد روزشو بخوره کفاره میاد گردنش، یعنی 60 روز روزه یا 60 مسکین طعام به اضافه یک روز غذا. بالاخره یکی از اینا رو باید انتخاب کنی، یه روز غذا رو هم به جا بیاره. رایی که شرع مقدس اسلام بیان میفرماد این است که اگر کسی مجبور شد به این که یه روزی خیلی کارش سخته، میبینه با روزداری هم اینا سازگاری نداره. یه آقایی بود عرض شود که ورزشکار بود، گوه آقا ما امتحان مسابقه کشوری داریم، اون روز ای روزه بریم محصول مدت ها زحمتمون ول میشه. گفتم راه شرعیش اینه که شما این برای همه مواردی که شبیه این مسئله پیش میاد، گاهی وقت دانشجویان عزیز میگن ما دانشجو امتحان داریم، حالا روزه باشیم کشششمون کمه، گرچه من خودم اعتقادم اینه که امر خدا رو اگه زمین نگذاشتید خدا کمکتون میکنه. حالا به فرض این که کسی عنوان کرد که من اگر روزه بروم نمیتوانم اون کار رو اون روز درست انجام بدم، راه شرعیش این است که نیت روزه اون روز رو بکنن، بعد از اذان صبح طرف چیزی نخوره، سوار ماشین بشه بره 24 کیلومتری شیراز یه چیزی بخوره، افطار بکنه، برگرده بیاد شیراز. این حکم مسافر پیدا میکنه، مسافر از عذرهای موجهه، اون روزو میتونه روزشو بخوره، اما روزه خاری و تظاهر به روزه خاری نکنه. حالا خودش معذور، مشکلاتی داره، اون روزو میتونه روزه نباشه، به ازای اون روز فقط یه روز غذا باد به جا بیاره، این یه روز غذا به گردنشه دیگه، کفاره گردنش نمیاد. با سوال کردن که عزیزی اگر ارتشی باشه روز 31 شهریور که روز ارتشه میتونه اون روز روزه نگیره؟ حالا شاید به حسب این که اون روز میخوان رژه برن یا کارشون سخت‌تره، مشکلاتی هست، ما پیشنهاد اون باز همینه که اگر عزیزی از عزیزان نظامی ما اون روز معذوریت داشت از این که بخواد روزه بره، کار سخته، سحری هم اگر نخوره نیت روزه رو باید داشته باشه. اینم دقت کنید، اگر کسی بخواد اون روز روزه نره نمیتونه از شب بگه من فردا روزه نمیرم و نیت روزم نمی کنم، باز کفاره میاد گردنش. نیت روزه رو بکنه، حالا ولو سحری بلند نشه، وارد روز ماه رمضان شد، بره 24 کیلومتری شیراز یه چیزی بخوره، افطار بکنه، برگرده، اون روز عذرش موجهه، بعد از ماه مبارک اون یک روز غذا رو به جا بیاره. اینم راه حل شرعی که برای اونهایی که یک معذورات خاصی براشون پیش میاد. ولی حتی امکان حرف حقیر رو هم بشنوید، توفیق روز رفتن ماه رمضان رو به چیز دیگری معاوضه نکنید، اگه بشود. حالا اگه وقتی خیلی ضرورت شد و تنگنایی بود و معذوراتی بود که مسئله جوابش این است، خدا توفیق صیام و قیام در این ماه عزیز رو به همه ما عنایت کند، صلوات قراتری ختم نماییم. در ادامه آیات شریفه سوره مبارکه واقعه، خداوند سومین گروه روز قیامت رو که اصحاب الشمالند اوصافی رو برای عذابهای اینها یاد میکنه. من قبل از ورود به این آیات شریفه یه اشاره کنم، امروز یکی از تبلیغاتی که متاسفانه هم در داخل کشور هم در خارج از کشور در مجموعه ماهواره ها و اینترنت ها و جرائد و مطبوعات و نشریات میشه این است که بعضی‌ها جهنم رو زیر سوال می‌برن، میگن جهنمی نیست، جهنم خودت هستی، آتشی نیست، عذابی نیست، مأمور دوزخی نیست، سقری نیست، بالاخره ویلی نیست، خودمون هستیم، روز قیامت اگر بهش نرفتی در آتش قهر خودت می‌سوزی. و این جهنم یه چیز تصور مثالی خارجی است، این حرف از همون شیطنت های استکباره. ما به صریح آیات قرآن و به صریح روایات وارده جهنم رو خدا خلق کرده و الان جهنم موجوده. اما بعضیا خیلی ساده هستن، یا جهنم کجای کره زمینه؟ میگیم بابا کره زمین با همه عظمتش به حسب شواهد آیات و روایات ظرفیت جای یک بهشتی رو هم نداره، تا چه برسد به این که بگیم همه بهشت رو کره زمین باید دنبال کرد. در روایات داریم بهشتی رو که خدا در اختیار بهشتیان قرار میده، طول و عرض جغرافیای اون رو جز خدا کسی نمیدونه. زمین رو که شما متراجش، مساحتش، اوضاعش، همه چیز رو مشخص کردن. پس جهنم الان خلق شده، دوزخ آفریده شده، بهشت آفریده شده. از شواهد قطعیه که داریم پیغمبر در شب معراج که تشریف بردن معراج، که ما مدتی بحث معراج کتیبه های سردرب های بهشت و دوزخ رو سخنرانی شد و بحث شد، پیامبر در برگشت به هم بهشت رو دیدن با انواع نعمت ها، دوزخ رو دیدن با انواع عذاب ها، ماکت های عذاب رو نشون پیغمبر دادن. از نمونه های عذاب پیغمبر فرمودن 15-16 نوع عذاب مال خانوما رو دیدن، که پیغمبر وقتی اینا رو برای حضرت زهرای مرضی نقل کردن، حضرت زهرا شروع کرد گریه کردن. پیغمبر فرمود بعضی از خانوما رو دیدم ماکت های عذاب و تصویر های عذاب مجرمین در دوزخ، اینا رو وارونه آویزون کرده بودن، با پا آویزون شده بودن. از جبرئیل سوال کردم اینا کیا هستن؟ گفتن یا رسول الله، اینا کسانی هن که بدون اذن شوهر خود از خانه خارج شدن. این قدم ها در مسیر بیگانگی با خدا برداشته شده. حتی الان اذن شوهرم که اسلام معین کرده، شوهرم نباید از این فرصت سوء استفاده کنه. بعضی هم خیلی بی‌انصافن، میگه خانم چون اسلام فرموده اجازه شوهر شرط، خونه بابات نمیخوام بری. خب بی‌انصاف، چرا چنین تکلیف طاقی و شاقی رو برای این معین میکنی؟ من چون اسلام گفته رضایت شوهر شرط، خونه برادرت نمیخوام بری. حالا بله، یه منظری انسان میره اونجا، گناه معصیت، انسان میگه به خاطر خدا میگم نرو. ولی بعضیا هوا و هوسشون حاکم میشه، به خاطر هوا و هوسش میگه من نمیخوام قید فامیل تو بزن. اینم ظلمه و خدا ظالمین رو دوست نداره. پیغمبر فرمود در همون دوزخ دیدم بعضی از خانمها رو فرشته های عذاب بدن های اینا رو با قیچی های آتش میچیدند و گوش های بدن اینا رو میدادن اونا خودشون بخورن. سوال شد از جبرئیل که اینا چه میکردن؟ گفتن یا رسول الله، اینا کسانی هن که عمدن بدنشون رو به نمایش نامحرم گذاشتن، اصلا پاشو میخواد نامحرم ببینه، آستین رو زده بالا که این دست رو نامحرم ببینه، سر و گردنشو آزاد گذاشته که نامحرم ببینه. پوستی و گوشتی که در مسیر مخالفت با خدا قرار بگیرد، روز قیامت میشه عامل عذاب همون بنده. و موارد دیگر که حالا تو اون بحث من خیلی وارد نشدم، خواستم یه اشاره کنم که جهنم الان موجود است و برخلاف این عقیده باطلی که بعضیا میگن جهنمی نیست و خودمون هستیم، نخیر، جهنم هست. بخش‌های مختلف دوزخ نامگذاری شده، قسمتی از دوزخ رو سقر میگوین، قسمتی از دوزخ رو ویل میگوین. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المسلین، یا ویل للمسلین الذین هم فی صلاتهم ساهون. اینا اسامی بخش‌های دوزخه که خدا در قرآن اشاره فرموده. حضار محترم، رسول الله برای جنگ موته سه فرمانده ارشد معین فرمودن که اینا برن در سرحدات اسلامی با رومی ها درگیر بشن، دفاع کنن از حدود اسلامی. پیغمبر فرمودن فرمانده اول جعفر ابن ابی طالبه، اگر جعفر شهید شد فرماندهی به عهده زید ابن حارثه است، اگر زید شهید شد فرماندهی به عهده عبدالله ابن رواحه است. سه تا فرمانده رو رسول الله معین کردن. سپاه داشت از مدینه خارج می شد، عده‌ای دیدن عبدالله ابن رواحه داره گریه می کنه و میره. بعضی از این آدم های کم ظرفیت، کم حوصله، گفتن حتما عبدالله ابن رواحه ترسیده، فرمانده سپاه، احتمال کشته شدن و شهادتش میره و این شاید دیگه به این دید داره از مدینه خارج میشه که دیگه مدینه بر نمیگردم، به همین انگیزه داره گریه میکنه. آمدن از عبدالله ابن رواحه سوال کردن چرا گریه میکنی؟ گفت من یک آیه قرآن من را مضطرب و نگران کرد. و این آیه اضطراب رو وجودم رو گرفته و آرامش رو از من سلب کرد. یه کسی که مؤمن صالح لیاقت این داشت که پیغمبر توفیق افسر سپاه بودن رو به او داده. گفتن کدام آیه قرآن؟ گفت این آیه که قرآن میفرماید ان منکم الا واردها و کان علی ربک حتما مقضیا. همه تون وارد دوزخ میشی و این امر امر مسلم و معینیست، همه وارد دوزخ میشویم. به این معناست راه رسیدن به بهشت از گذرگاه جهنمه. یعنی اونایی هم که میخوان برن بهشت باید از پل صراط بگذرن. پل صراط از نظر معماری مهندسی الهی روی جهنم نصب شده. حالا تا نریم هم نمیفهمیم چه خبره، حالا یه دورنمایی ما شنیدیم میگیم. اونایی که میخوان به بهشت برسن از این پل صراط باید بگذرن. بهشتی ها این مسیر رو رد باید بشن، دوزخی ها هم که میخوان برن به طرف بهشت راهشون همینه. آتش ها و شعله های دوزخ اینا رو میکشه پایین. حالا روی این پل صراط توقفگاه هایی است، ایستگاه های حسابرسی است، از نماز سوال میکنن، از حقوق والدین سوال میکنن، از خمس سوال میکنن، از حق الناس سوال میکنن، از احترام به والدین سوال میکنن. هر ایستگاهی که کسی نتونه جواب کافی بدهد یله میشه در دوزخ. خب عبدالله ابن رواعه گفت می ترسم از این که وارد بشوم خارج نشوم. برم رو پل صراط اما به اون طرف پل نرسم. این که شاعرم میگه هر که از پل بگذرد خندان بود، نه پل پل دنیایی است. این شعر اشاره به آخرته. یه کسی پشت سر سلمان داشت غیبت میکرد، یه توهینی به محاسن سلمان کرد. من این توهین رو به خودم اجازه نمیدم بگم. توهین بدی کرد به محاسن سلمان. سلمان شنید. یه کسی این خبر رو برد گذاشت کف دست سلمان فارسی. با آقا فلانی پشت سر شما گفته محاسنتون مثل فلانی، مثل فلان چیز. سلمان عاقل خردمند زیرک ببینید چی جواب داد. گفت برید به این آقا بگید همه ما یه روزی از یه عقبه ای به نام پل صراط باید بگذریم. من فعلا کاریت ندارم، چیزی هم نمیگم. اگر روز قیامت با این محاسن از پل صراط عبور کردم، اون طرف پل که رسیدم به تو ثابت می کنم که این حرفی که گفتی غلط. اما اگر با این محاسن نتوانستم رد بشم، واژگون شدم در دوزخ، حرف تو درسته بلکه بالاتر از آن هم درسته. خدا اعضای حیوانات رو تو آتش نمی سوزونه، اما محاسن یه آدم مجرم گناهکار رو تو آتش می سوزانه. اونهایی هم که صراف عمل کردن هستن اینطور بیدار. پل صراط و قیامت مانع از این میشه که بگن آقا محاسنت مثل فلان چیز فلان حیوانه، بگه محاسن هفت جد و آبائت مثل فلان چیز حیوانه. این خردمندی نیست، این ایمان نیست. لذا این یاداوری قیامت، اصل بودن دوزخ، ما در روایاتمون در احادیثمون پیغمبر وقتی جبرئیل به رسول الله عرض کرد یا رسول الله کتیبه های سردرهای بهشت و جهنم رو خواندید، پیغمبر فرمودن خیر. گفت یا رسول الله عباراتی است که هر کدومش دنیا و مافیها می‌ارزد. پیغمبر فرمودن برگردیم. در همون شب معراج رسول الله برگشتن بالای تک تک درهای بهشت و جهنم عباراتی نوشته شده بود که انسان ساز و سعادت دنیا و آخرت انسان ها رو رقم میزند. که یک کسی یه وقت از من سوال کرد گفت آقا این عبارات رو چرا اونجا انسان ها میبینن؟ گفتم بهشتی ها وقتی میخوان برن بهشت این عبارات رو که میبینن، میبینه اینا رو به کار گرفت که حالا اومد تو بهشت، نتیجه کارا رو حالا داره میره بهشتی میشود. دوزخی وقتی میخواد بره دوزخ میبینه اینا رو عمل نکرد. یا به این کارهایی که ممنوع بود آلوده شد که دوزخی شد. این یه نوع تأیید است بر کار نیک انسانهای صالح و یک نوع اتمام و حجت بر خطایی که مجرمین انجام دادن. عبدالله بن رواحه گفت از این میترسم. اما یه جمله باز اینجا اضاف کنم، آیون همین پل صراط با همین مخاطرات پیغمبر میفرماید بعضی‌ها روز قیامت وقتی وارد محشر میشن، ورودشون به محشر خدا دو تا بال به اینا میده، اینا پرواز میکنن به طرف بهشت، یعنی پل صراط رو هوایی رد میکنن. وقتی میرسن به بهشت، فرشته ها از اینا سوال میکنن شما چرا تو این گردنه های پل صراط توقف نکردید و شما رو نگه نداشتن و پرواز کردید؟ میگن ما تو دنیا دو کار میکردیم، اینو یادتون نره. یک، کنا اذا خلونا نستحیی ان نعصیه. ما تو دنیا اینجوری بودیم، وقتی تو خلوت بودیم از خدا خجالت میکشیدیم، یعنی تو اتاق در بسته که کسی نبود گناه نمی کرد. تو محیط خلوت با نامحرم خدا را حاضر می دانستیم. خب بعضی از مردم اینجوری هن، تو خلوتاشون گناه می کنن. وقتی مینه کسی به کسی نیست، میگه بابا هر کاری می خواهی بکن، ماهواره است تو ببر چهار تا کانال اون طرف تر ببینید دنیا چه خبره. بالاخره عیسی به دینش، موسی به دینش، شب جمعه دعای کمیل بخون، شب شنبه هم بزن و بکوب. کنا اذا خلونا نستحیی ان نعصیه، کسی که از خدا حیا کنه دیگه گناه نمی کنه. او که تو خلوتش خدا رو در نظر میگیره، تو جلوتش هم گناه نمی کنه. خدا پاداش این پاکی را روز قیامت رهایی از مشکلات صحرای محشر قرار میده. گفتم یک، کنا اذا خلونا نستحیی ان نعصیه، ما حیا میکردیم از خدا، خجالت میکشیدیم در محضر خدا، عالم رو محضر خدا می دانستیم، معصیت نمی کردیم. و دوم، نرضی بالیسیر، ما به کم تو دنیا قانع بودیم، آدمای حریصی نبودیم، آدمای طمعی نبودیم. بعضی ها آیون غرق در نعمت خدا هستن یه الحمدلله نمی گن. بعضی ها رو هم من دیدم شاد وضعیم ندارن، حمد خدا از زبانش نمی افته، شکر و سپاس خدا از زبان او ساقط نمیشه. میگه خدا سلامتی بهمون داده، همین که دستمون جلو دیگران دراز نیست، همین که یه نفسی میکشیم سالمیم، الحمدلله رب العالمین. آیان به کم قانع باشید تا قیامت خیلی معطلتون نکنن. در خلوتها از خدا حساب ببرید تا قیامت زود به دادتون برسن. اینا شواهدیست و آیات متعدد قرآن بر این که دوزخ هست، جهنمی است، اما خدا نمیخواد کسی رو جهنمی بکنه. خدا بشر رو آفریده برای که بشر بره بهش خلیفت الله باشه. انی جائنون فی الارض خلیفه. دوزخ دیگه از باب اضطراره که اگه دیگه بد شدی، بدی کردی، ظلم کردی، حق کشی کردی، حق رو پامال کردی، کارت به قیامت افتاد، تو دنیا کارتو اصلاح نکردی، ما قیامت با دوزخ تسویت میکنیم. گرچه حالا اینجا یه بحثی هم هست که خود دوزخ هم از نظر خدا مهره، از نظر قاعده خلقت خود عذاب هم جلوه ای از مهر است. ببینید زندان بردن زندانی یه نوع لطف به زندانی است. زندانی میبرن زندان که مؤدب بشه، بفهمه دیگه جرم نکنه. یعنی در واقع همین زندان هم برای زندانی تعالی و تکامله. خب قرآن میفرماید ما اصحاب شمال رو گروه سوم و اصحاب شمال، ما اصحاب شمال گروه سوم که گروهی هستن که نامه عمل به دست چپ اونها سپرده میشود. چه اصحاب شمالی و چه بد مردمی و چه نامبارک انسانهایی. خدا چند تا ویژگی عذاب دوزخ رو نام میبرد، فی سموم و حمیم. اولا اینا تو دوزخ که قرار میگیرن، تو جهنم بادهایی میوزد از آتش که اینها به سلول سلول بدن انسانها سرایت میکنه. سموم از ریشه سمه، سم رو که سم میگن چون کسی که سم میخوره تمام بدنش رو پر میکنه، یعنی آثار سم سلولهای بدن رو میپوشونه. آتش گاهی اوقات انسان تو دنیا آتش میگیره میگن 70% سوخته است، آتش به مغز استخوانش که نرسیده، میگن پوستش سوخته، گوشتش سوخته، تازه همه جای بدنش نسوخته. در دوزخ شعله های آتش وقتی به مجرم اصابت میکند به تمام اجزاء بدن او و سلولهای بدن او سرایت میکند. فی سموم و همین، همین یعنی آبهای بسیار گند، افن و بسیار داغ. پناه بر خدا، داغی از یه طرف، عفونت و گنداب هم از یه طرف. خدا میفرماد ما جهنمی ها رو فی سموم و حمیم و ظل من یحموم، سایه هایی از دوده های سیاه، یعنی جهنم تاریکی مطلقه، دوده های سیاه، شعله های آتش. حالا من خیلی روایات جهنم رو براتون نمیخونم که بعد از پای منبر ما در نرید بگید آجاها دیگه ما رو برد جهنم و وحشت میکنیم خواممون نمیبره. برای یک روایاتی است که آیا اون تکان دهنده است. بعضی از احادیث که واقعا چه میگذرد در جهنم، حتی تا دنیا هستید فرصت برای اصلاح کار هستا. اگه کسی امرشو عقب انداخت سر و کارش به قیامت افتاد، این مسائل براش رقم خواهد خورد. سایه های از دوده های سیاه، ظل من یحموم، لا باردن ولا کریم. حالا سایه های دنیا، مرحوم علامه طباطبایی بر ما سایه های دنیا خصوصیت رو دارد، خنکه. شما تو گرما وقتی پناه زیر سایه میبرید، بالاخره زیر سایه نشستن با در برابر شعاع آفتاب بودن خیلی فرق میکنه. سایه های دنیا بارده و بعضی سایه ها زمین که بارده کریم هم هست، لطیفه، انسان لذت میبره. سایه های دوزخ، ظل من یحموم، قرآن میفرماید نه خنک است نه کریم. فکر نکنید حالا تاریکی است و تاریکی خنک، اونجا سراسر آتش است و گرما هست و عذاب است و مجازات، لا باردن ولا کریم. یه خاطره رو، یه وقتی ما از تصویرهای گاهی اوقات پرده رو خدا از جلو چشم بعضیا کنار میزند، یه جلوه هایی از عذاب الهی رو بعضیا تو همین دنیا هم یه چیزای نشونشون میدن. یه وقتی من در یک از جلسات عرض کردم، خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله العظما آیه حاج سید جمال الدین گلپایگانی، چون از مراجع بزرگ بود، از مراجع صاحب نظر، آیا سید جمال الدین گلپایگانی رحمت الله علیه، ایشون شاگرد مرحوم میرزا جهانگیرخان قشقایی بوده در اصفهان. البته بعدها ایشون رفتن نجف و از مراجع بزرگ نجف شد. میگن وقتی که ایشون نماز شب میخون تو منزل خودش، از حال بدر میرفت، صدای سیدی سیدی ایشون رو شاد همسایه ها میشنیدن. تو حال نماز شب که میرفت، صدای گریه های بلند او رو. دوران طلبگی ایشون در اصفهان درس میخونده پیش میرزا جهانگیرخان قشقایی. مرحوم میرزا جهانگیرخان قشقایی توصیه میکرده به شاگردانش، که به بعضی از شاگردانی که تحت نظر او بودن، آیت الله العظمای بروجردی هم خدمت میرزا جهانگیرخان قشقایی تلمس کرده بود و بعضی از بزرگان، ایشون توصیه میکرده که برای تهذیب روح یه سری برنامه‌هایی از کاری رو به شاگردانش یاد داده بود که برید تو قبرستان تخت پولاد اصفهان شب‌های جمعه این از کار رو بگید. خب قبرستان تخت پولاد هم مثل قبرستان دارالسلم شیراز جای عجیبی است. بزرگانی دفنن، اوتادی آرمیدن. مرحوم میرزا جهانگیرخان قشقایی شب مرحوم آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی شب آیه جمعه میرفته تخت پولاد سجادهشو و کتاب دعاشو میبرده و اون دستوراتی که استاد به او توصیه فرموده بود. فهمیدم یه شب جمعه ای بود، برف سنگینی در اصفهان آمده بود، همه جا سفید پوش برفم آمده بود و ما میخواستیم برنامه استاد رو حفظ کنیم و عمل کنیم. گفتم که ما رفتیم در قبرستان تخت پولاد، یه پیر مردی بود، این قاری قرآن بود و بالای سر قبرها قرآن تلاوت میکرد، یه اتاقی تو قبرستان تخت پولاد دستش بود. گفتم که این آقای پیرمرد تو حجرش بود، ما رفتیم به ایشون گفتیم که آقا امشب اجازه میدید که ما مهمان شما باشیم، ما میخوام عبادت خودمون انجام بدیم. گفت بفرمود، اشکالی ندار. گفتن آمدیم ما تو حجره این پیرمرد، سجاده رو پن کردیم گوشه اتاق و مشغول عرض شود که اذکار و اوراد و نمازها و برنامه های خودمون شدیم. گفتن همینطوری که من داشتم عبادت خودم انجام میدادم و نماز میخواندم، یه وقت دیدم که چند نفر آمدن، یه جنازه هم با خودشون همراه دارن، آوردن این جنازه رو داخل اتاق. آیان صلواتی ختم کنید. ان شاء الله خداوند عبادات همه رو به نظر قبولی برساند. صلوات قبراتری ختم نمایید. گفتیدم جنازه ای رو آوردن گذاشتن، به این پیرمرد یه پولی دادن، گفتن آه این پول رو بگیر و ما فردا میایم برای خاک سپاری میت و شما بالای سر این تا سحر صبح قرآن بخونید. گفتن جنازه رو گذاشتن تو تابوت بود و رفتند و پیرمردم بالای سر جنازه نشست قرآن خواندن. آیت الله العظمى سید جمال الدین گلپایگانی فرمود من مشغول دعا بودم، یه وقت دیدم در حجره باز شد، دو نفر مأمور بسیار دهشتناک، قیافه ها خیلی وحشتناک، ابروها اونقدر تیز و بران که با این لبه ابروهاشون مثل این که دیوار رو می شکافتن، قیافه خیلی خشن خیلی وحشتناک. اینا آمدن داخل اتاق، نیزه های دستشون بود به اندازه نیم ذراع، آمدن سر تابوت رو برداشتن، کفن میت رو هم زدن کنار، مردم زنده شد. حالا آیا سید جمال الدین داره میبینه، اما اون پیر مرده چیزی متوجه نیست. گفت شروع کردن به عذاب کردن این جنازه. حالا این جنازه اهل چه معصیتی بوده، چه کار میکرده، اینو من نمیدونم. میگن از این نیزه ها آتش فوران میکرد، میکردن تو حلق این فرد و این فریادها میزد که اصلا تخت پولاد میلرزید، ولی پیرمرده اصلا متوجه نبود. مرحوم آیاس جمال الدین گلپایگانی میگه من زبانم از حرکت افتاد، قدرت از اعضا و جوارح من گرفته شد، دیگه نمیتونستم بلندشم بیستم، حرفم نمیتونستم بزنم. عظامی که داشتن به این میکردن به حدی وحشتناک بود و اینقدر این جنازه ناله میکرد و کمک میخواست، کسی هم به کمک او نمیامد. و من هرچی با دست اشاره کردم به این پیرمرد که یه کاری بکن برای یه جنازه، دیدم نه، پیرمرده اصلا نمیشنود و توجه هم نداره و داره قرآنشو میخونه. دیدم اگر بمانم میمیرم، قبل اون چهار دست و پا من حرکت کردم، دیگه نمیتونستم بیستم، آمدم تا دم در اتاق، اون چفت در اتاق رو زدم که خودم رو بیندازم بیرون که این صحنه رو نبینم. که وقت پیرمرده منو دید بلند شد، آمد دست منو گرفت، گفت سید تو این سرما کجا میخوای بری؟ تلف میشی، برو بشین نمازتو بخون، دعاتو بخون. ما که دیگه نمیتونستیم حرف بزنیم، فقط اشاره کردم، گفتم یک کاری برای جنازه بکن. بالاخره پدرشو در آوردن، اونم نمیدید، گفت ما رو کشوند آورد رو سجاده. دقایقی گذشت دیدم نه، من اگر اینجا بمانم ما هم ملعق میشیم به این جنازه، ما میمیریم. آیون عذاب ندیدیم، مجازات ندیدیم. بعضیا خیلی سخره میگیرن، خیلی راحت میگیرن، آ کدوم جهنم کدوم عذاب، دنیا رو هر جوری میخواد میتازونه. خدا در حدیث قدسی میفرماد ان لم انتقم من الظالم فانا الظالم، اگر من از ظالم انتقام نگیرم خودم ظالمم. خب ظلم کردی، توبم نکردی، مردی، حالا پای صوفه ظلمت بنشی. ایشون میفرماد دوباره من حرکت کردم، چهار دست و پا آمدم تا دم در اتاق، در رو باز کردم، خودم رو انداختم بیرون رو برفا. با این که فاصله ای نبود بین تخت پولاد و حوزه ما، ایشون فرمود ساعتها من رو این برفا هی بلند می شدم می خوردم زمین، بلند می شدم می خوردم زمین. ایشون مریض شد، افتاد تو بستر. استاد ایشون آیت الله میرزا جانگیرخان قشقایی می آمد، چون مرحوم میرزا جانگیرخان تو طب قدیمم استاد بوده، دارو می آورد، درمان می کرد، رسیدگی می کرد. فرموده بود سید جمال الدین گلپایگانی برای یک لحظه پرده رو برات کنار زدن نتوانستی ببینی. یه لحظه برات پرده رو زدن کنار، ایجوری سرت آمد. مدت‌ها ایشون بیمار بود و تحت مداوا قرار گرفت. قرآن می‌فرماید لا بارد ولا کریم. خب اینجا یه نکته بسیار مهمی که اینجا مطرح می‌شود اینه که چرا انسان ها جهنم میرن؟ کیا جهنم میرن؟ سه تا نکته بسیار اساسی رو خدا اینجا بیان میفرما. اگر مردی یا زنی در دنیا به اینها آلودگی پیدا کرد و توبه نکرده مرد، منتظر باشد که فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم. یکی از اون سه مطلب چیست که امروز به حد وفور ما در جامعه میبینیم، به حد وفور. قرآن میفرماید انهم کانوا قبل ذلک مترفین. یکی از علتهایی که اینا رو ما بردیم جهنم شدن اصحاب شمال، اینا نعمت بهشون دادیم مترف شدن. مترف به کی میگن؟ مطرف به کسی میگن که نعمت خدا او رو به بدمستی بکشه. چهره زیبا بهش دادن، چهره زیباشو میاره تو گناه. زبان بهش دادن، با زبانش گناه میکنه. ثروت به او داده اند، ثروت رو در حرام هزینه میکند. توان و قدرت به او دادن، از این قدرت تو بدمستی و خداگریزی استفاده میکنه. انهم کانوا قبل ذلک مترفین. امروز تو جامعه آیون مترف رو انسان میبینه، بعضیا پول مستشون کرده، میگه دارم، به کسی هم ربطی نداره. من یه آقایی بود، دوران بچگی ما بود، من شاید 8-9 سالم بود، روز عید فطری بود، این صحنه یادم نمی رود. این آقا آمده بود مسجد نماز عید فطر، من تو میشناختن فقرا اینو که این مثلا فلانیست پولم زیاد داره. یه آمد بهش گفت که آیا آجی یه کمکی به ما بکن، دست زد زیر جیب کتش، خیلی پول خورد تو جیب کتش بود، جیبه خورده خودشو انداخته بود، پول زیادی توش بود. پول خوردم اون موقع ها خیلی ارزش داشت، حرف سال 53 54. این زد زیر این جیب کت، صدای پول خوردا بلند شد، گفت میشنوی؟ پول دارم اما نمیدهم، پول دارم اما نمیدهم. خب این دیگه چه مرضیه؟ خب نمیخوای کمک کنی، دل نشکن. دل شکسته صفحه زندگی رو جمع میکنه، بگو معذرت میخوام، با زبان خوش نگو دارم و به عد نمیدم، این خیلی بده. بعد همین آقا رو من زندگیش رو ردیابی کردم، وقتی مرد سنگ تراش قبرش آمد گفت حاج آقا 6 ماه دنبال پول سنگ قبرش بودم، میلیاردر بود ورثش نمیدادم. دلتون اگه برای خودتون نسوخت دیگران دل نمیسوزونن. تا رسد دستت به خود چو کارگر، چون فتی از پای خواهی زد بزن. اینو میگن مطرب پول بهش دادن در مسیر بیگانگی با خدا، دل شکستگی. امروز آیون چقدر ثروت ها تو گناه هزینه میشه، چقدر پول ها تو حرام هزینه میشه، چقدر افرادی هستن که از پول هاشون در مسیر استفاده، در مسیری استفاده میکنن که خدا راضی نیست. چقدر جوانی ها رو بعضی ها تو گناه دارن هزینه میکنن، چقدر فرصت ها داره به هدر میرود. این میشه مطرف. مطرف یعنی کسی که نعمت خدا او رو به بدمستی کشنده. مطرف میشه شداد. شداد خدا بهش قدرت داده، ثروت داده، به جایی که مرد عزابی تو قدرت بهت دادن در برابر خدا متواضع باشی. وقتی که بهش گفتن خدا رو بپرست، گفت ما نیازی به خدا نداریم، من اینقدر دارم که تو همین دنیا بهش تأسیس کنم. بهش تأسیس کنی؟ میخوای به خدا بگی ما نیاز به بهشت تو نداریم، ما همه چیز داریم؟ ای بشر عاجز ضعیف، دستور داد 10,000 متر در 10,000 متر رو معین کردن، گفت باقی برام بسازید که به بهشت خدا تنه بزنن. سوره فجر مطالعه بفرماد، و ارم ذات العماد، باغ ارم ساخت. این باغ ارم شیراز گرفته نامش از اون باغ ارم شداده. اصلا باغ ارم مال شداد بوده. اگه اون باغ ارم شداد رو کسی میدید، این باغ ارم پیشش یه دشت لوت هم به حساب نمی آمد. امام صادق میفرماید دستور داد بهترین باغبانها رو به کار گرفت، زیباترین درختها رو قرض کردن، کاخی ساخت از بهترین جواهرات. آجرهای این کاخ رو گفت طلا و نقره کار کنه. زبرجدها، زمردها، یاقوتها، الماسها رو آوردن، زینت کردن این کاخ رو. خدا تو یه جمله حق مطلب رو ادا کرده، التی لم یخلق مثلها فی البلاد. یعنی مردم هر چه کاخ زیبا دیدید به پای کاخ شداد تو دنیا نمیرسه. کرملین ها، واشنگتن ها، سعدآباد ها اصلا به پای کاخ شداد نمیرسه. لم یخلق مثلها فی البلاد. این گردن کلفت مستکبر مغرور و مطرف روز تأسیس و افتتاح این باغ و کاخ به تمام امرای مملکت و سران ارتش گفت هیچ کس وارد نشه، خودم تنهایی میرم داخل، یه بازدیدی از این باغ و ساختمان میکنم، بعدن بقیه بیاد داخل. با اسب شداد تاخت آمد وسط این باغ مقابل ساختمان و کاخ زیبایی که برای ساخته شده بود. از اسب آمد بیاد پایین، یک پاش تو رکاب بود، یک پاش رسید به رو زمین، یه جوانی رو پیش روی خودش دید. گفت به اجازه کی وارد شدی؟ این جوان ملک الموت بود. گفت ما اجازه نمیخوایم، اجازه از کسی نمیگیری، ما هر کجا میرویم بی اجازه میرویم. تا گفت بی اجازه میرویم، شداد متوجه شد که این ملک الموته، حضرت عزرائیل. گفت یه فرصت به من بده برم یه بازدیدی از این کاخ بکنم، بعدن جانم رو بستان. گفت شداد از طرف پروردگار مأمورم در همین وضع جان تو بگیرم تا برای بشریت تا ابدیت درس عبرت باشد. یه پای شداد تو رکاب بود، یه پاش رو زمین، ملک الموت جانشو گرفت. حالا باش تا صبح دولتش بدمد. این مطرف شدن آیون خیلی خطر بزرگی است. زبون بهش دادن میگن غیبت نکن، میگه مگه منو تو گور تو میخوابونم. بابا مطرف نباش. چشم بهش دادن میگن گناه نکن، میگه مگه گناهی منو تو نامه عمل تو میارم. برادر عزیز با چشمت اعتراف نکن. این ثروت غرور درت ایجاد نکنه. این نشاط و جوانی تو رو به ظلم نکشد. خانه خوب داری خانه تو نکن پایگاه فساد. امکانات داری امکانات تو نکن مرکز گناه. حالا خدا توان به اداده، باغ داری باغ تو نکن محل معصیت که آقا حالا خوش میخوان باشن. این مطرفه. انهم کانوا قبل ذلک مطرفین. من باز از یکی از مطرفین بگم، مال شیراز بگم، حالا از شداد نبرم تو قرن آقا، بذار از شیراز جنت تراز براتون بگم. یه آقایی بود خدا رحمتشون کنه فوت کرد، از خوبان در بازار بود، خدا همه رفتگان رو رحمت کنه، مرحوم آقای حاج حسن آقای ذکری رحمت الله علیه. یه وقت من از خود ایشون شنیدم، ایشون به من گفت فلانی، اینم خیلی آیون تکان دهنده است، و فلانی من تو سن جوانی یه جریانی تو بازار وکیل دیدم درس زندگی شد برای همه عمرم. یه آدمی هم بود که من خب با ایشون هش و نش داشتم، اصلا دروغ تو زندگیش نمیگفت به هیچ عنوان. اگه تشخیص میداد معامله ای شبهه شرعی داره اصلا نزدیکش نمیشد، دست به اون معامله نمیزد ولو منفعت کلان توش باشه. یه خصوصیات اخلاقی خوبی داشت. گفت من یه جریان تو جوانیم دیدم منو تربیت کرد. گفت زمانی تو همین بازار وکیل من شاگرد بودم، شاگرد یه مغازه 18-19 سالم بود، اول صبحی بود آمده بودم داشتم آبجارو میکردم جلو مغازه رو تا حالا صاحب مغازه بیاد. گفت دیوار به دیوار مغازه ما، مغازه یکی از ثروتمندان معروف اون وقت شیراز بود، گفت همون اول صبح که هنوز کسی هم خیلی تو بازار نیامده بود و مغازه ها بسته بودند و تازه داشتن یواش یواش در آب باز میشد، یه فقیری داشت تو راهرو بازار رد میشد. یه دفعه این فقیر دید در مغازه فلان آقا بازه، او آقا هم از ثروتمندا بود و مالیش هم خیلی خوب بود، و این فقیره توی این راهرو بازار یه نگاهی کرد به اون آقای ثروتمندی که پشت میزش نشسته بود داشت حساب و کتاباشو میکرد، اونم صبح زود آمده بود یه سری کارهای مالیشو داشت بررسی میکرد. گفت این فقیر گفت آقای حاجی فلان، اسمش آورد، گفت یه چیزی در راه خدا به ما کمک کن. و این با تکبر سرش از رو دفترش برداشت، یه نگاهی به این فقیره کرد، گفت برو. خلایق هرچه لایق بود دادن. خیلی حرف بدی ها. آیا من اگه چهار تا حدیث بلدم خدا داره با این چهار تا حدیث امتحانم میکنه؟ اگه شما چهار شای مال دنیا دارید دارن با پول امتحانت میکنن. اگه میز ریاست جلوتونه با ریاست دارن امتحانتون میکنن. اینطور نیست که بگیم فلانی چون رئیس است لایقه، فرعون هم رئیس بود. اینطور نیست که بگیم فلانی چون ثروتمند است لایقه، قارون هم ثروتمند بود. هرچه خدا به هر که داده ابزار امتحانه. حالا اگه خوب امتحان دارید پس میدید لایقی، اگه بد امتحان پس میدیم این عدم لیاقت ماست. گفت خلایق هرچه لایق بود دادن، برو. گفت فقیره گفت حاجی خب حالا ما لیاقت، ما لایق نیستیم. شما که لایقی و خدا به اداده و خدا تو رو مثل من قرار نداده، بیا به شکرانه این کمکی به ما بکن. گفت یه دفعه دوباره سرشو بلند کرد، گفت خدا منو مثل تو قرار بده؟ خدا اگر بخواد من رو مثل تو قرار بدهد 6 ماه باید بشینی حسابش بکنه. انهم کانوا قبل ذلک مطرفین. پول اقد مستت کرده، اقد گردن کلوفت شده که دیگه خدام حریفت نمیشه. خدا باید 6 ماه بشینی حساب رسی کنه که این اموال تو رو چجوری جمع کنن. برای خدا کاری داره نادان؟ گفت این حرفو که به این فقیر زد، بیچاره فقیر حرفی نداشت بزن، سر انداخت زیر رفت. مرحوم آی ذکری گفت فلانی خدا شاهد از نیم ساعت نگذرشت. دیدم یه پیکی آمد تو بازار وکیل، گفت مغازه حاجی فلانی کجاست؟ یه نامه رسونی. گفتم همین مغازه بغل. گفت دقیقاً آمد جای همون گدا ایستاد، همون فقیر، همون که نیم ساعت قبل دلشو ریخت شکست. گفت آقای فلانی شما هستی؟ گفت بله. گفت الان یه تلگراف از بندر عباس رسیده، کشتی جنس شما تو دریا غرق شد و رفت زیر آب، بگیر نامشو. گفت این تلگراف رو گرفت، نابود شد. شش ماه خدا بشین حسابش کنه، خدا تو نیم ساعت جمعت میکنه، تو نیم ساعت پرونده زندگی تو جمع میکنه. گفت این آمد در مغازه رو با عجله بست، از بازار رفت و دیگه پا تو بازار نگذاشت. انهم کانوا قبل ذلک مترفی. نعمت دادیم که شکر کنی. امام زین العابدین تو دعای مکارم الاخلاق عرض می کند پروردگارا ثروت ازت می خوام، ولی کدوم ثروت؟ نه ثروتی که منو مست کنه نمازم قضا بشه، نه قدرت و تمکنی که طرف میاد میگه آقا دیگه مدتی نمازم قضا میشه دنیا مشغولم کرده. میگم بترس از این ثروت. نه ریاستی که انسان وظائف اخلاقیشو فراموش کنه. امام عرض میکند پروردگارا ثروت از تو میخوام، اما ثروتی که هرچه داره زیاد میشه من نزد شما بنده تر و خاضع تر و فقیر تر بشم. آیا اون ثروتی خوبه که هرچی خدا میرزه تو دامن آدم ها عبادتتون بیشتر بشه؟ ثروتمندان مجلس محک بزنید خودتونو، ببینید هرچی ثروت خدا داره زیادش میکنه تو معنویتتون افزایش معنویت دارید یا ندارید؟ اگر دارید این ثروت ثروتیست که داره شما رو به کمال میرسونه. ولی بدا به حال کسی که بگه ثروت منو چوری گرفتار کرده که از زمانی که پول دورم جمع شده نمازام شد نشده وظائف اخلاقیم داره ترک میشه. میگم این ثروت خطرناکه، داره از خدا دورت میکنه. امام عرض میکنه خدا یا مقاممو بالا ببر، ولی به لا ترفعنی عند الناس درجتن الا وقت حتتنی عند نفسی مثلها. خدای هرچه تو جامعه میرم بالا و بالاتر، تو وجود خودم بیام پایین و پایین تر. من عرضم رو تمام کنم با این جمله. مسئولان ما، مدیران ما، اونهایی که میز ریاست مقابلشونه، خودشونو محک بزنن. اگر کسی شد مسئول یک مجموعه ای، بخواد ببینه این مسئولیت در راستای رضای خدا هست یا نیست، ببینه امروز که حکم مدیریت دادن دستش تواضعش هم زیاد شد یا نشد. اگر من تا دیروز کارمند ساده اداره ای بودم، به همکاران خود ادب می کردم، امروز که شدم رئیس اداره باید پیش سلام بشم، یعنی تواضعم بیشتر بشه، فروتنیم بیشتر بشه. این قدرت، قدرت ارزشمنده. الا وقت حتتنی عند نفسی مثلها. لذا خدا می فرماد ما هر کسی مطرف باشه از نعمتهای ما سوء استفاده کنه، از امکاناتی که به او دادیم در گناه هزینه کند، قیامت جایگاه او دوزخ و در شمار اصحاب شمال قرار خواهد گرفت. پروردگار را توفیق قدر شناسی اونگونه که مرضی ذات مقدس شماست، از نعمات شما به همه ماها عنایت و کرامت بفرماید. خب جناب مستطاب آقای حاج محمود آقای سیفی هم در مجلس هستند و عرض ادب و احترام و توجه به ساحت مقدس اهل البیت رو به این عزیزمان که از افتخارات استان ما هم ادیب و هم شاعر و انصافا اشعار ایشون نوعا برگرفته از مزامین روایات و احادیث است، انشاءالله در این فرصت پایانی من وقت رو در اختیار این عزیز و این پیر غلام سید الشهدا قرار میدم که همه بهره کافی و وافی ببریم. تقدیم به محضر مقدس سالار شهیدان صلوات قرایی ختم نماییم.